چراغ اندیشه. چراغ اندیشه تلاشی مستمر برای اندیشیدن است در واحد زمان، در سایه سار امید و آگاهی. چراغ اندیشه خانش دقیق تمایل به تغییر است در آینه اذهان و فکرها.
من فکر میکنم جنگ نرم یعنی این که داره اون ضربه.
خب ما از کجا باید بفهمیم شبیه خون میزنن؟
خب ببینید، من گاهی تو فضای مجازی احساس میکنم که اصلا
نمیدونم از کجا
زمان دست همدلی ایجاد کردنش توی یک جامعه تو حالت عادی.
چراغ اندیشه چراغی است نورانی که شب تیره وهم را روشن میکند و مسیر گفتگو را آشکار و هدفمند. چراغ اندیشه.
به نام خدای الرحمن و سلام، خدایی که رحمان است و باران رحمت بیکرانش روح و جسم ما رو فرا گرفته.
برنامه چراغ اندیشه رو با هم آغاز میکنیم. عرض سلام و ادب و احترام شما شنوندگان عزیز دل و دوستان و مهمانانی که در استودیو هستن رو به ادب و احترام خطاب قرار میدم و تشکر میکنم از اینکه با ما در این مدت طولانی همراه هستید و قبول زحمت میکنید و در استودیو حاضر هستید.
سلام عرض میکنم خدمت آقای رستمی دوست حاضرمون و شنوندگان محترم.
منم سلام عرض میکنم خدمت آقای رستمی حضار عزیز، در خدمتتون هستم.
عرض سلام دارم خدمت آقای صدر که با ما از طریق ارتباط تلفنی از ابتدا تا انتهای برنامه همراه هستند.
سلام علیکم و رحمت الله.
امید دارم که حالتون خوب باشه.
الحمدلله، از محبت شما سپاسگزارم.
آقای رستم، اینطور که تو برنامه قبلی صحبت شد، کلن اصول جنگ و حکومتداری و اینهاست که در زمان ظهور تغییر میکنه. به عبارتی همه اینها حول اون موضوعی میگرده که عدالت چجوری برقرار میشه. خواستم ببینم درسته این موضوع؟
بله، به عبارتی و به اعتباری که در حقیقت شما میفرمایید درست هست. همه چیز زیر سایه عدالت امام زمان علیه السلام تغییر میکنه. اون هم عدالت نه در یه زمینه خاص، عدل در همه شؤونات زندگی، عدالت در قدرت، عدالت در ثروت، عدالت در سلامت، عدالت در کرامت انسانی، عدالت در منزلت اجتماعی، عدالت در معنویت و امکان رشد رو فراهم کردن. خلاصه همه آنچه که زندگی خوانده میشه و زندگی بهش برای رشد و بالندگی نیازمنده ذیل سایه عدالت امام زمان علیه السلام تغییر، تغییر به منزله رشد، تغییر به منزله آمدن شرایط بهتر برای بروز و ظهور استعدادهای زیستی انسان. پیام صوتی هست، بشنویم.
سلام میکنم خدمت آقای رستمی و عوامل برنامه. میخواستم بگم که مطلبی که در برنامه قبل گفتین یه خود غیر قابل باوره. بعضی چیزایی که تو برنامه گفته میشه، مثلا اینکه چگونه امام زمان میجنگه یا عدالت امام زمان و خیلی از مسائل دیگه، به نظر من دارید اغراق میکنید.
آخه یه خورده غیر باور آقای رستمی، خیلی از چیزایی که مربوط به آدما نیست، به انسانها نیست، اینها رو ما الان ظلم و ناعدالتی میبینیم. مثلا میگم مثلا از آسمون سنگ میباره یا مثلا زمین رانش میکنه، اینها چیزهایی که انقدر عامل انسانی درش دخیل نیست. خب اینها هم زیر مجموعه ظلم قرار میگیره. میخواستم ببینم اینا در زمان ظهور چی جوری میشه، چگونه میشه.
این دوست بزرگوارمون که در حقیقت غیر ممکن به نظر میاد، باز خدا رو شکر که داریم علمی صحبت میکنیم، یعنی گاهی اوقات یه فراز و یه گفتگوی علمی رو از بیخوبان انکار میکنیم، در حالی که در گفتگوی علمی واقعا اینطور نیست و این شأن ادب علمی رعایت شده در این طرح موضوع و پیام صوتی. اما اگر خاطرتون باشه ما به شکل مبسوطی به این مسئله پرداختیم و حتی به یاد میارم که حاج آقا صدر در تفسیر آیه 48 سوره مبارکه ابراهیم برای ما از روزی سخن گفتن که آیه میگه روزی که زمین به امر خدا به غیر این زمین مبدل میشه و هم آسمان ها دگرگون میشن و تمام خلق در پیشگاه حکم و حکمت الهی به تعبیر امیر مؤمنان علی علیه السلام خدای یکتای قادر متعال حاضر میشن. سوره مبارکه واقعه رو داریم، سوره مبارکه نبع رو داریم، خبر از یک روزی که غیر روزی است که ما درکش میکنیم، زمین به غیر زمین تبدیل شدنش رو میبینیم و همچنین روایتی داریم که قیام کنندهی که زمین را به غیر زمین تبدیل میکند از نسل علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علی علیه السلام است. به این مسئله میتونیم تکیه بکنیم. من سند حدیثی رو که گفتم فکر میکنم و حالا دوستان حتما دوباره نگاه میکنیم تاییدش رو میگیریم، غیبت نعمانی باید باشه باب 10 حدیث 4. چرا حفظم؟ چون انقدر بهش استناد کردم که در قلب من حک شده و در خاطرم مانده.
نمیدونم دقیق، ولی من حس میکنم که بین قیامت و ظهور یه قرابتی وجود داره. حالا مثلا نمیتونم دقیق تفکیک کنم و توضیح بدم که چی تو ذهنم میگذره. من خواستم اینم آیا رابطه همچین رابطه‌ای هست؟ آیا کسی اشاره کرده به این مطلب؟
ببینید، من اگر اجازه داشته باشم برای تبیین این بخش نظر مرحوم علامه طباطبایی رو در المیزان نقل بکنم که ایشون ظهور و قیامت و رجعت رو همه رو یک حقیقت واحد میدونن که شدت و ضعف دارن. ببینید شدت و ضعف هم که میگیم مثل حب در انسان، یعنی برای اینکه درکش رو متوجه بشیم، دیدید گاهی اوقات رابطه که پدری پسریه، رابطه که همسر همسریه، اما این رابطه هم شدت و ضعف برمیداره، یعنی متناسب با یه ایام خاصی شدید و ضعیف میشه. هر دو حالت شدت و ضعف بیان از رابطه داره و ارتباط وجود داره. ما در نظر مرحوم علامه طباطبایی این مسئله رو میبینیم که همه اینها، یعنی ظهور، قیامت و رجعت، مثلا حدیث شریفی رو داریم که امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید، سایر ائمه هم دارن، که اگر از حیات یک روز باقی مانده باشه حضرت پروردگار اون یک روز رو انقدر طولانی میکنه که حجتش ظهور کنه و زمین رو به غیر زمین تبدیل کنه. این زمین به غیر زمین تبدیل شدن یعنی استعداد زیستی که بشر باید او رو مشاهده بکنه، چون که قرینش رو در دولت سلیمان علیه السلام داریم. خداوند یک مثالی رو داره برای ما که در دولت سلیمان همه چیز رو میابیم. دوست بزرگوار که میگفت خارج از قرینه است اینی که میگیم یا غیر متعارفه، مگر در دولت سلیمان علیه السلام غیر متعارف اتفاق نیفتاد؟ ما انقدر جلو میریم که میبینیم باد در تسخیر حضرت سلیمانه، همه چیز در تسخیر ایشونه و این مسئله رو طبیعی میابیم. چرا؟ چون در قدرت خدا تعریف میشه و در زمین بروز و ظهور پیدا میکنه.
چراغ اندیشه، چراغیست از جنس گفتگوهای علمی و پاسخ به سوالات مهم عقیدتی و ایمانی، روشنمای راه سوالهای بی پایان انسان در مسیر بی انتهای تفکر و نگاه به آینده. چراغ اندیشه، گفتن از موضوعات مهم مهدوی است در قالب گفتگوهای جذاب و شنیدنی.
ما
من به یاد میارم که در یک کلاسی شرکت میکردم و در ایام جوانی هم بود و خاطرم هست که پنجشنبه صبح ها ساعت 4 و 5 صبح در حقیقت از تهران میکوبیدم میرفتم قم و فقط هم در این کلاس شرکت کنم که تفسیر قرآن و تناظرش یا تطبیق بحثش با دکتریان مهدویت بود، آیه هایی که ناظر بود به این جنبه رو حضرت استاد برای ما میگفتن. برای همین اگر موافق باشید من اصطلاحاً همونطور که در قیامت نشأه این عالم فرق میکنه، شروع این تغییر در زمان ظهور امام زمان علیه السلام هم فرق میکنه. شباهت ها رو بگم، یه شباهت اینه که در قیامت یه عده زنده میشن، در ظهور هم همینطوره. حدیث داریم و کلی خبر در این رابطه داریم که یوم الحشر، یعنی روز برانگیخته شدنی که برانگیخته شدنش خاصه. در قیامت قرار یه عده جزای کارهاشون رو ببینن. این جزای کارها برای بعضی هم در زمان ظهور اتفاق میفته، جزئیاتش رو ورود نمی کنم. یوم الجزاست، روز جزا و خلاصه روبرو شدن با عملی که انجام دادیم. در قیامت تبل السرائره، یعنی چی؟ یعنی آشکارها فاش و ظهور پیدا میکنه. خب طبیعتا در قیامت هم میتوانیم قرینه این معنا رو بیابیم. در این نوبت اگه به من اجازه بدید میخوام صحبت بکنم با جناب حاج آقای صدر. آقا عرض سلام و ادب و احترام.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی سپاسگزارم استاد، اگر لطف بفرمایید نظرتون رو درباره مطالبی که تا اینجا ما صحبت کردیم و دوستان گفتن و ما هم سعی علمی خودمون رو کردیم، شما نظرات رو بفرمایید.
عرض به خدمت حضرت عالی، روزنه بسیار خوبی را و مسیر بسیار خوبی را شروع کردید نسبت به ظهور آقا حضرت بقیت الله. انشاءالله خداوند اون روز را به زودی زود به ما نشان دهد. همچنانی که قبلا هم عرض کردم، شما بزرگواران هم ذهن مبارکتون بوده روایتی که در غیبه نعمانی، روایت کعب الاحبار، در اون روایت هست یوم تبدل الارض غیر الارض، به وجود یکی از فرزندان امیرالمؤمنین زمین غیر از این زمین و آسمان غیر از این آسمان میشه و از روایات استفاده میشه ظهور حضرت ولیعصر روحی له الفدا قیامت صغرایی قبل از قیامت کبراست. این روایت آقا امام باقر علیه السلام را ملاحظه بفرمایید. به روایت حنات مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در خصال آورده روایت را، جلد اول صفحه 108 می‌فرماید حضرت ایام الله عز و جل ثلاثه، یوم یقوم المهدی و یوم الکره و یوم القیامه. ایام الله 3 روز هستند، روزهای ویژه و استثنایی عالم وجود برای تمام موجودات. اولیش روزیه که حضرت قیام می کنند، البته در تعبیر روایت با اون لفظیه که باید احترام بشه، امام قیام کننده. دوم روز رجعته و سوم روز قیامته. ظهور در اداد روز قیامت و روز رجعت قرار داده شده. ما تو این زمینه هم آیات زیادی داریم تفسیرش برمیگرده به ظهور و رجعت، مثل آیاتی که بیان کننده رجعت هست، چون در قرآن کریم درباره محشر میفرماید و حشرناهم فلم نغادر منهم احد، در سوره کهف میخونید روز محشر قیامت کبری روزیه که همه محشور میشن، اما اینجا حتی دانشمندان غیر شیعه نتونستن پاسخ بگن. ما در سوره نمل میفرماید و یوم نحشر من کل امت فوجا، ما از هر امتی یه گروه به خصوصی را، یه عده خاصی را حشر میکنیم. اینجا روایات بسیار زیادی داریم. این حشر که اینجا تعبیر شده همان ظهور حضرت بقیت الله هست، رجعت هست، که این هر دوش داریم که به قیامت صغرا تبدیل شده. و شباهت های زیادی داریم اینجا که باید در برنامه های متعددی من پیشنهاد میکنم مورد بررسی قرار بگیره. صفات روز قیامت و صفاتی که در ظهور محقق میشود. یکی از آیاتی که روایات متعددی درباره این آیه شریف داریم آیه 158 سوره مبارکه انعام هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض آيات ربك، آیا منتظر نیستن که ملائکه بیاین سراغ اینها، یا آیات خداوند متعال یا بعض آیات خداوند متعال بیاید؟ لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل، کسانی که ایمان به خدا نیاورده باشند و بندگان صالحی نباشند، بندگان شروری باشند، اینجا امروز دیگه نمیتونن کاری انجام بدن. او کسبت فی ایمانها خیرا، نتونستن ایمان بیاورن و از این ایمان برای خودشون در پروندشون خیر ثبت کنن. قل انتظروا انا منتظرون، پایان آیه امر به انتظار است. خب این چه انتظاریه؟ این چه روزیه که یوم یأتی بعض آیات ربک، نه همه آیات. این چه روزی است که همه آیات ظاهر نمی شود، بعض آیات؟ روایات متعدده ای داریم که این روز ظهور آقا حضرت ولی عصر روحی له الفدا است، این روز رجعت ائمه معصومین علیهم سلام الله اجمعین است. یکی از خصوصیاتی که در ظهور هست و پس از ظهور رجعت، شبیه خصوصیات قیامت، مؤمنین خیر میبینند و اشرار به جزای خودشون میرسند. اشراری که در تعبیر روایت داره از امام هشتم علیه السلام سوال کرد آقا چرا فرعون لحظه غرق شدن ایمانش پذیرفته نشد؟ آقا امام هشتم با جوابی دادن جوری تفسیر کن، جوری ترجمه کنم فرمایش حضرت رو خودم و امثال خودم بفهمیم. حضرت فرمودن این قرار نیست یک عمر جنایت داشته باشه، یک عمر آسیب به امت برسونه، بشریت را مورد ظلم و ستم قرار بده، حالا که مرگ براش 100% شد برای نجات خودش ایمان بیاورد و این همه ظلم ها، این همه ستم ها، این همه جنایت ها همه از بین بره و کسی به حقش نرسه. این منافات عدل الهیه. عدل الهی مقتضاش اینه که شرور، کسی مثل داعش امروزی، کسی مثل افرادی که ظلم میکنن سر تا سر دنیا که برای ما مشخصه، اینها به جزای اعمالشون برسن. لذا نباید فرعون اونجا ایمانش پذیرفته میشد. ظهور هم چنینه، اشراری که توبه نکردن قبل از ظهور، دست از جنایتشون بر نداشتن، حالا که وجود مقدس حضرت آمد همه ظلم هاشون پوشیده بشه ابدا. امام صادق در روایت مرحوم شیخ صدوق میفرماید یوم یأتی بعض آیات ربک، منظور از این بعض خروج آقا امام زمان با همون لفظ قیام هست. بعد فرمودن یا ابا بصیر تو بال شیعت مهدینا، خوشا به حال شیعیان مهدی ما، کسانی که منتظر امر ظهورش هستن در غیبتش و اطاعت می کنند امرش را در ظهورش. اینها اولیاء خدا هستند، اولیایی که خدا فرموده لا خوف علیهم ولا هم یحزنون.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقا از حضورتون در برنامه، همچنان با ما همراه باشید تا انتهای برنامه.
خواهش میکنم، بزرگوار هستید. انشالله مورد قبول حضرت ولیعصر قرار بگیره. من از حضرت عالی و عوامل برنامه تشکر میکنم.
شما رو به خدا.
التماس دعا. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
با چراغ اندیشه میتوان فردای زندگی را روشنتر و مؤمنانه‌تر نگاه کرد. چراغ اندیشه. با چراغ اندیشه منتظران زیستن را گفتگو و مشق میکنیم. گفتن از چراغ اندیشه، گفتن از دغدغه‌های همیشگی انسان است در رابطه با خدایی که عبث نمی آفریند و بی حکمت تقدیری را جاری نمی سازد.
حالا اینجا یه سوالی پیش میاد، یعنی مثلا ما میتونیم همه آیه هایی که در مورد قیامت اومده رو با عینک قیامت صغرا نگاه کنیم؟
بله، این سوال که دوست بزرگمون انقدر سوال قشنگی هست که من تکرارش بکنم. فرمودن که آیا میشه همه آیات قیامت رو با عینک قیامت صغرا دید؟ به نظرم حتی اینو تبدیل کنیم به یه فرصت برای موضوع برنامه. انشاءالله هفته بعد توفیق جان باشه و دور هم جمع شدیم، این فرضیه رو در دستور کار قرار بدیم و در موردش صحبت کنیم. دوستان جان، شما فرصت دارید یک هفته که به این موضوع فکر کنید و منابعش رو بیابید، نقطه نظرات دانشمندان رو جستجو کنید تا انشاءالله گفتگوی بسیار خوب و علمی هفته بعد در مورد این موضوع داشته باشید. آرام آرام به پایان برنامه چراغ اندیشه از شبکه رادیویی گفتگو نزدیک میشیم. اینجا و اکنون همه شما رو به خدای احد و صمد میسپارم و میگم خدا نگهدار.
روز خیلی خوبی داشته باشید شنونده های عزیزی که رادیو گفتگو رو پیگیری میکنید، برنامه های مورد علاقه خودتون رو در نوبت اول تا ساعت 14 افتخار داریم در کنار شما باشیم و اجازه بدید که من به سهم خودم از این رادیو که صدای اندیشه هاست به همه شما هموطنان خوب و عزیز و بزرگوارم که حتی در روزهای تعطیل، روزهای جمعه، پایان هفته هم در محل کارتون حاضر میشید، خدمت رسانی میکنید، عزیزانی که در مراکز درمانی بیمارستان ها هستن، عزیزانمون در نیروی انتظامی، اون دسته از عزیزان و در واقع زحمت کشانی که در ارگان های حالا خدماتی و تولیدی، صنعتی، کارخونه ها زحمت میکشن تا چرخهای اقتصاد و خودکفایی این مملکت به گردش در بیاد، حضور یکایکشون عرض ادب و احترام دارم و خدا قوت میگم به همه سربازان خوب کشورمون، مرزداران عزیز، عزیزانی که به نحوی از روشهایی که یاد گرفتن و بلدیم هممون تلاش میکنیم که به کشورمون و به این مرز پرگوهر همواره خدمت بیشتری داشته باشیم تا انشالله بتونیم شعار امسال رو که سال جهش تولید هست با شما بیشتر محقق کنیم. تا لحظات دیگه در کنار شما عزیزان میخوایم دست نماز بگیریم و آرام آرام دستامون رو به درگاه خداوند مهربان و سبحان دراز بکنیم. دلمون میخواد تا لحظات دیگه خواسته هامون رو طلب کنیم از اون پروردگار خوب و مهربان و بخشنده‌ای که هیچگاه بر سر هیچ کدام از ما بابت همه هدیه هاش منت نخواهد گذاشت. میخوایم تا لحظات دیگه آرزوهامون رو با خواندن نماز به خالقمون بگیم. لحظات، لحظات خوبیست، لحظاتیست که میخواییم سر بر آستان ملکوتی پروردگار بگذاریم، دعا کنیم، ازش بخواییم که به همون برکت بده، سلامتی بده، آرامش بده. از رادیو گفتگو برنامه تا لحظه دیدار رو با اعلام ساعت 12:30 تا چند ثانیه دیگه محضر مبارکتون تقدیم میکنیم. هنگام تنین انداز شدن گلبانگ اذان ظهرم به افق شهر تهران ساعت 13:04 خواهد بود. خواهش میکنم که ما رو از دعای خیرتون بی بهره و بی نصیب نگذارید. همراه با شما هموطنان خوب و عزیز و بزرگوارمون خودمون رو آماده میکنیم و مهیا میشیم تا سجده بر آستان معبود بساییم و زمزمه کنیم الهی و ربی مندی غیرک. به درگاه خالق بی نیاز این گونه عرض میکنم که الهی یکتای بی همتایی، در جلال رحمانی، نه محتاج زمانی و نه آرزومند مکانی.
به نام خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خدا. به نام خدای بخشنده مهربان.
توکل علی الذی لا